رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل سوم.
با تنظیم رادیویی و بازخوانی داستان بلند مدیر مدرسه، نوشته زنده یاد جلال آل احمد، در خدمت شما ایم. پیدا بود که فراش جدید هم در مطالبی که او میگفت سهمی دارد. یک روز در حین گزارش دادن اشاره کرد به این مطلب که دیروز عصر یکی از بچه های کلاس 4 2 کله بند به او فروخته است. درست مثل این که سر کلاف را به دستم داده باشد پرسیدم چند؟ گفت 2 تومانش دادم آقا. گفتم زحمت کشیدی؟ نگفتی از کجا آورده؟ گفت من که ضامن بهشت و جهنمش نبودم آقا. بعد پرسیدم چرا به آقای ناظم خبر ندادی؟ می دانستم که هم او و هم فراش جدید ناظم را هووی خودشان می دانند و خیلی چیزهاشان از او مخفی بود. این بود که میان من و ناظم خواسته خرجی می کردند. در جوابم همینطور مردد مانده بود که در باز شد و فراش جدید آمد تو که اگه خبرش می کرد آقا باید سهمش رو می داد. اخمم رو در هم کشیدم و گفتم تو باز رفتی تو کوک مردم؟ اونم اینجوری سر نزده که نمیان تو دار کسی پیر من. و بعد اسم پسرک را ازشان پرسیدم و حالیشان کردم که چندان مهم نیست و فرستادمشان برایم چای بیاورند. بعد کارم را زود تمام کردم و رفتم به اتاق دفتر، احوالی از مادر ناظم پرسیدم و به هوای ورق زدن پرونده ها فهمیدم که پسرک شاگرد 2 ساله است و پدرش تاجر بازار. بعد برگشتم به اتاقم. یادداشتی برای پدر نوشتم که پس فردا صبح بیاید مدرسه و دادم دست فراش جدید که خودش برساند و رسیدش را بیاورد. و پس فردا صبح یارو آمد. باید مدیر مدرسه بود تا دانست که اولیای اطفال چه راحت تن به کوچکترین خرد فرمایش‌های مدرسه می‌دهند. حق دارم که اگر از اجرای ثبت هم دنبالشان بفرستی به این زودی‌ها آفتابی نشوند. 45 سال مردی بود با یقه بسته بی کراوات و پالتویی که بیشتر به قبا می ماند و خجالتی می نمود. هنوز ننشسته پرسیدم شما 2 تا زن دارید آقا؟ درباره پسرش برای خودم پیشگویی هایی کرده بودم و گفتم اینطوری به او رو دست می زنم. پیدا بود که از سوالم زیاد یکه نخورده است. گفتم برایش چای آوردند و سیگاری تعارفش کردم که ناشیانه دود کرد از ترس این که مبادا جلویم در بیاید که به شما چه مربوط است و از این اعتراض ها. امانش ندادم و سوالم را اینجور دنبال کردم. البته میبخشید. چون لابد به همین علت بچه شما 2 سال در یک کلاس مونده. شروع کرده بودم برایش یک میتینگ بدم که پرید دست حرفم. به سر شما قسم. روزی 4000 پول تو جیبی داره آقا. پدر سوخته نمک بهرون. حالیش کردم که علت پول تو جیبی نیست. و خواستم که عصبانی نشود و قول گرفتم که اصلا به روی پسرشم نیاورد و آن وقت میتینگم را برایش دادم که لابد پسر در خانه مهر و محبتی نمیبیند و غیبگویی های دیگر. تا عاقبت یارو خجالتش ریخت و سر درد دلش باز شد که افریته زن اولش هم چه بوده و همچون بوده و پسرش هم به خودش برده و کی طلاقش داده و از زن دومش چند تا بچه دارد و او حالا باید برای خودش ناناور شده باشد و زنش حق دارد که با دو تا بچه خردپا به او نرسد. من هم کلی برایش صحبت کردم. چای دومش را هم سر کشید و قولایش را که داد و رفت من به این فکر افتادم که نکند علمای تعلیم و تربیت هم همین جورها تخم دو زرده می کنند. یک روز صبح که رسیدم ناظم هنوز نیامده بود. از این اتفاقا کم می افتاد. 10 دقیقه از زنگ می گذشت و معلم ها در دفتر سرگرم اختلاط بودند. خودم هم وقتی معلم بودم به این مرض دچار بودم. اما وقتی مدیر شدم تازه فهمیدم که معلم ها چه لذتی می برند. حق هم داشتند. آدم وقتی مجبور باشد شکلکی را به صورت بگذارد که نه دیگران از آن می خندند و نه خود آدم لذتی می برد، پیداست که رفع تکلیف میکند. زنگ را گفتم زدند و بچه ها سر کلاس رفتند. دوتا از کلاس ها بی معلم بود. یکی از ششمی ها را فرستادم سر کلاس سوم که براشان دیکته بگوید و خودم رفتم سر کلاس 4. مدیرم که باشی باز باید تمرین کنی که مبادا فوتوفند معلمی از یادت برود. فردا صبح معلوم شد که ناظم دنبال کار مادرش بوده است که قرار بود بستری شود. کل کار بیمارستان را من به کمک دوستانم انجام دادم و موقع آن رسیده بود که مادرش برود بیمارستان، اما وحشتش گرفته بود و حاضر نبود به بیمارستان برود و ناظم میخواست رسماً دخالت کنم و با هم برویم خانهشان و با زبان چرب و نرمی که به قول ناظم داشتم مادرش را راضی کنم. چاره‌ای نبود. مدرسه را به معلم ها سپردیم و راه افتادیم. بالاخره به خانه آنها رسیدیم. خانه بسیار کوچک و اجاره‌ای. کلی با مادرش صحبت کردم و خلاصه در بیمارستان بستری شد. فردا که به مدرسه آمدم ناظم سرحال بود و پیدا بود که از شر چیزی خلاص شده است و خبر داد که معلم کلاس 3 را گرفتند. یک ماه خورده‌ای میشد که مخفی بود و ما ورقه انجام کارش را به جانشین غیر رسمیش داده بودیم و حقوقش لنگ نشده بود و تا خبر رسمی را بشنود و در روزنامه بیابد و قضیه به اداره فرهنگ و لیست حقوق بکشد باز هم می دادیم. اما خبر که رسمی شد جانشین واجد شرایط هم نمی توانست بفرستد و باید طبق مقررات رفتار می کردیم و بدیش همین بود. کم کم احساس کردم که مدرسه خلوت شده است و کلاس ها اغلب اوقات بیکارند. جانشین معلم کلاس 4 هنوز سر صورتی به کارش نداده بود و حالا یک کلاس دیگر هم بی معلم شد. این بود که باز هم به سراغ رئیس فرهنگ رفتن. بعد قول و قرار و فردا و پس فردا و عاقبت 4 روز دوندگی تا 2 تا معلم گرفتن. اواخر بهمن یک روز ناظم آمد اتاقم که بودجه مدرسه را زنده کرده است. فردا اصلا مدرسه نرفتم. حتما میخواست من هم باشم و در بدبستان ماهی 15 قران حق نظافت هر اتاق نظارت کنم و از مدیریتم مایه بگذارم تا تنخواهگردان مدرسه و حق آب و دیگر پولهای عقب افتاده وصول بشوند. 3 نفری آمده بودن مدرسه و ناظم با زبان بیزبانی حالی میکرد که این بار حتما باید باشم و آنطور که میگفت جای شکرش باقی بود که مراعات کرده بودند و حق بوقی نخواسته بودند. اولین باری بود که چنین اهمیتی پیدا می کردم. این هم یک مزیت دیگر مدیری مدرسه بود. همش در این فکر بودم که بروم یا نروم. یک بار دیگر استفانامه هم را توی جیبم گذاشتم و بی اینکه صدایش را در بیاورم روز سوم هم نرفتم. بعد دیدم اینطور که نمی شود. گفتم برمم قضایه را برای رئیس فرهنگ بگویم و رفتم. سلام و احوالپرسی نشستم. دیدم چیزی ندارم که بگویم و از این گذشته خفت‌آور نبود که جا بزنم و استعفا بدم. گفتم خداحافظ، فقط اومده بودم سلام عرض کنم و استعفانامه‌ام را توی جوب آب انداختم. اما ناظم یک هفته‌ای مثل سگ بود، عصبانی، پر سر و صدا و شارت شورت. حتی نرفتم احوال مادرش را بپرسم. یک هفته تمام می‌رفتم و در اتاقم را می‌بستم و سوراخ‌های گوشم را می‌گرفتم و ده روز تمام قلب من و بچه‌ها با هم و به یک اندازه از ترس و وحشت تپید تا عاقبت پول‌ها وصول شد. منتها به جای 300 خرده‌ای فقط 150 تومان. علتم این بود که در تنظیم صورت حساب‌ها اشتباهاتی رخ داده بود که ناچار اصلاحش کرده بودند. آخر بهمن بود که یکی از روزهای برفی با یکی دیگر از اولیای اطفال آشنا شده. یارو مرد بسیار کوتاهی بود، فرنگی معاب و بزک کرده و اتو کشیده که ننشسته از تحصیلاتش و از سفرهای فرنگش حرف زد. میخواست پسرش را آن وقت سال از مدرسه دیگر به آنجا بیاورد. پسرش از آن بچه هایی بود که شیر و مربای صبحانه‌اش را با قربان صدقه توی حلقشان میتپانند. کلاس دوم بود و سلس اول دوتا تجدید آورده بود و می گفت در باغ ییلاقی‌اش که نزدیک مدرسه است باغبانی دارند که پسرش شاگرد ماست و درس خوان است و پیداست که بچه ها زیر سایه شما خوب پیشرفت میکنند و حال به خاطر همین بچه توی این برف و سرما آمدن ساکن باغ ییلاقی شدند. بلند شدم، ناظم را صدا کردم و دست او و بچهش را توی دست ناظم گذاشتم و خداحافظ شما. و نیم ساعت بعد ناظم برگشت که یارو خانه شهریش را به یک دبیرستان اجاره داده به ماهی 3200 تومان و التماس دعا داشته، یعنی معلم سرخانه میخواسته و حتی بدش نمی آمده است که خود مدیر زحمت بکشند. احساس کردم که ناظم دهانش آب افتاده است و من به ناظم حالی کردم خودش برود بهتر است و فقط کاری بکند که نه صدای معلم ها در بیاید و نه آخر سال برای یک معدل ده احتیاجی به من بمیرم و تو بمیری پیدا کند. همان روز عصر ناظم رفته بود و قرار و مدار برای هر روز عصر یک ساعت به ماهی 150 تومان. دیگر دنیا به کام ناظم بود. حال مادرش هم بهتر بود و از بیمارستان مرخصش کرده بودند و به فکر زن گرفتن افتاده بود و هر روز هم برای یک نفر نقشه میکشید. یک روز درآمد که چرا ما خودمان انجمن خانه و مدرسه نداشته باشیم. نشسته بود و حسابش را کرده بود، دیده بود که 50-60 نفری از اولیای مدرسه دستشان به دهانشان میرسد و از آن هم که به پسرش درس خصوصی میداد قول مساعد گرفته بود. حالش کردم که مواظب حرف و سخن اداره‌ای باشد و هر کار دلش میخواهد بکند. کاغذ دعوت را هم برایش نوشتم با آب و تاب و خودش برای اداره فرهنگ داد ماشین کردند و به وسیله خود بچه فرستاد و جلسه با حضور 20 و چند نفری از اولیای بچه ها رسمی شد. خوبیش هم این بود که پاسبان کشی که پاسگاه هم آمده بود و دم در برای همه پاشنهایش را به هم میکوبید و معلم ها گوش تا گوش نشسته بودند و مجلس ابهتی داشت و ناظم چای و شیرینی تهیه کرده بود و چراغ زنبوری کرایه کرده بود و باران هم گذاشت پشتش و سالن برای اولین بار در عمرش به نوایی رسید. یک سرهنگ بود که رئیسش کردیم. آن که ناظم به پسرش درس خصوصی میداد نیامده بود، اما پاکت سربسته‌ای به اسم مدیر فرستاده بود که فی المجلس بازش کردیم. عذرخواهی از این که نتوانسته بود بیاید و وجه ناقابلی جوف پاکت 150 تومان و پول را روی میز صندوقدار گذاشتیم که ضبط و ربط کند. نایب رئیس شیرینی تعارف میکرد و فراشا دست به دست چای میآوردند. در فکر بودم که یک مرتبه احساس کردم 300-400 تومان پول نقد روی میز است و 800 تومان هم تعهد کرده بودند. صندوقدار که کیف پولش را همراهش نیاورده بود ناچار حضار تصویب کردند که پولها فعلا پیش ناظم باشند و صورت مجلس مرتب شد و امضاها ردیف پای آن و فردا فهمیدم که ناظم همان شب روی خش نشسته بوده و به معلم سور داده بوده است. اولین کاری که کردم رونوشت مجلس آن شب را برای اداره فرهنگ فرستادم و بعد همون استاد نجار را صدا کردم و دستور دادم برای مستراها دو روزه در بسازد که ناظم خیلی به سختی پولش را داد. و بعد در کوچه مدرسه درخت کاشتیم، تور والیبال را تعویض و تعدادی توپ در اختیار بچه ها گذاشتیم برای تمرین در بعد از ظهرها و آمادگی برای مسابقه با دیگر مدارس. و در همین حین سر و کله بازرس تربیت بدنی هم پیدا شد و هر روز سرکشی و بیا و برو. تا یک روز که به مدرسه رسیدم شنیدم که از سالن سر صدا می آید. صدای هالتر بود. ناظم سرخود رفته بود و سرخود 200-300 تومان داده بود و هالتر خریده بود و بچه های لاغر زیر بار آن گردن خود را خورد می کردند. من در این میان حرفی نزدم. می توانستم حرفی بزنم؟ من چیکاره بودم؟ اصلا به من چه ربطی داشت؟ هر کار که دلشان می خواهد بکنند. مهم این بود که سالن مدرسه رونقی گرفته بود. ناظم هم راضی بود و معلم ها هم. چون نه خبر از حسادتی بود و نه حرف و سخنی پیش آمد. فقط می بایست به ناظم سفارش می کردم که فکر فراشا هم باشد. کمکن خودمان را برای امتحانهای سلس دوم آماده می کردیم. این بود که اوائل اسفند یک روز معلم ها را صدا زدن و در شورامانان دیگه کردیم بی مقدمه برایشان داستان یکی از همکاران سابقم را گفتم که هر وقت 20 می داد تا 2 روز تب داشت. البته معلم ها خندیدند و بعد حالیشان کردم که بد نیست در طرح سآلها مشورت کنیم و از این حرفا. و از شنبه بعد امتحانات شروع شد. درست از نیمه دوم اسفند سوالها را 3 نفره می دیدیم. خودم با معلم هر کلاس و ناظم. در سالن میزها را چیده بودیم. البته از وقتی هالتر دار شده بود خیلی زیباتر شده بود. در سالن کاردستی های بچه ها در همه جا به چشم خورد. هر کسی هر چیزی را به عنوان کاردستی درست کرده بودند و آورده بودند. که برای این کاردستی ها چه پول ها که خرج نشده بود و چه دست ها که نبریده بود و چه دعوه ها که نشده بود و چه عرق ها که ریخته نشده بود. پیش از هر امتحان که می شد خودم یک میتینگ برای بچه ها می دادم که ترس از معلم و امتحان بیجاست و باید اعتماد به نفس داشت و از این مزخرفات. ولی مگر حرف به گوش کسی می رفت؟ از در که وارد می شدند چنان هجومی می بردند که نگو. به جاهای دور از نظر. یک بار چنان بود که احساس کردم مثل این که از ترس لذت میبرند. اگر معلم نبودی یا مدیر به راحتی میتوانستی حدس بزنی که کیها با هم قرار و مداری دارند و کدام یک پرو دست کدام یک خواهد نشست. یکی دو بار کوشیدم بالا دست یکشان بیستم و ببینم چه می نویسد. ولی چنان مضطرب میشدند و دستشان به لرزه میافتاد که از نوشتن باز میماندند. می دیدم که این مردان آینده در این کلاس ها و امتحان ها انقدر خواهند ترسید که وقتی دیپلمه شوند یا لیسانسیه اصلا آدم نوع جدیدی خواهند شد. آدمی انباشته از ترس و دلهوره. به این ترتیب یک روز بیشتر دوام نیاوردم. چون دیدم نمیتوانم قلب بچگانهی داشته باشم تا با آن ترس و وحشت بچه ها رو درک کنم و همدردی نشان بدم. اینجور بود که میدیدم که معلم مدرسه هم نمیتوانم باشم.
کتاب خوب همانند دوست خوب است. رادیو کتاب، دوست خوب شما.
دوستان ارجمند، شبتون بخیر باشه. برنامه رادیو کتاب رو با هم شنیدیم و از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. امیدوارم که شنونده برنامه‌های این بخش ما باشید. با الان ساعت 23:52:30 شبتون بخیر.
Oh, زان که حصول تن به خزان دادن
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.